محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شرکت کنندگان محترم در 13 جلسه از درس گفتار فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه که در این جلسه با عنوان ملا صدرا و شاخصه های کمی و کیفی نظام عدالت اجتماعی در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه عضو هیئت علمی و استاد تمام دانشگاه اصفهان هستیم. همونجور که قبلا هم خدمت شما بزرگواران عرض شده، صوت جلسات گذشته رو بزرگواران میتونید از سایت رادیو پژوهش دریافت کنید، همینجور کانال پژوهشکده الهیات و خانواده مربوط به پیامرسان ایتا. جلسه رو با نام و یاد خداوند متعال شروع میکنیم و با تلاوت قرآن انشاءالله آغاز خواهد شد. بعد از اون در خدمت استاد محترم خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در ابتدای جلسه من لازم میدونم این تذکر رو خدمت بزرگواران عرض بکنم. عزیزانی که احیانا با گوشی تلفن همراه این جلسات رو پیگیری میکنن، اگر خواستن سوالات خودشون رو به صورت مکتوب اعلام بکنن، بالای صفحه عکس آدمک هست، روی آدمک کلیک بکنید صفحه گفتگو برای شما باز میشه و بزرگواران میتونید سوال خودتون رو تایپ بکنید، یا اگر عزیزی مایل هست به صورت شفاهی سوالش رو مطرح بکنه، در پایان جلسه ما در خدمت شما هستیم، میکروفون باز میشه و میتونید سوالتون رو مطرح بکنید. در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر سید مهدی امام جمعه هستیم. آقای دکتر خدمت شما عرض سلام و ادب و احترام دارم، خواهش میکنم شروع بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه حضار گرامی و سروران ارجمند خودم. بحثم رو با یک جمع‌بندی آغاز میکنم. این جمع‌بندی دخالت داره در ادامه بحثی که ما میخواییم داشته باشیم و همونطور که در عنوان این نشست مطرح شد، بحث امروز ما در واقع سیاست راهبردی فلسفه ملا صدرا هست در تعیین شاخصه های کمی و کیفی مدینه فاضله. خود به خود میشه شاخصه های کمی و کیفی نظام عدالت اجتماعی در مدینه فاضله. با توجه به بحث هایی که داشتیم، وقتی که ملا صدرا اهداف فلسفه رو عمران دنیا و رسیدن به نظام معاش مطلوب و در حقیقت رسیدن به مدینه فاضله مطرح میکنه و اصلاً غایت حکمت و فلسفه وجودی حکمت رو در عالم انسانی این میدونه که حکمت باید دائر مدار همه ساخت و سازهای مدنی و تمدنی در عالم انسانی باشه و همون نقشی رو در عالم انسانی ایفا بکنه که حکمت در عالم وجود ایفا کرده. خب خود به خود طبیعیه و منطقی است که ملا صدرا توجه داشته باشه به مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت که توجه کرده، و منطقی است که توجه بکنه به ارتباط نظام عدالت اجتماعی با مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت، که باز با توجه به بحثایی که مطرح کردیم دیدیم که ملا صدرا به معنای عمیق و وسیعی توجه کرده به این مقوله. خب مسلماً در یک همچین نگاهی خود به خود پای همه علوم و صنایع پیش میاد و همه ساحات عقل نظری و عقل عملی مطرح میشه و نقش ایفا میکنند در نظام اجتماعی، و این نقش از طرف فلسفه به رسمیت شناخته میشه و نه تنها به رسمیت شناخته میشه که در حقیقت ملا صدرا نظریه راهبردی بودن فلسفه رو ارائه میده. یعنی در واقع فلسفه در تلقی ملا صدرا یک علم راهبردی است، یعنی در واقع به عنوان یک سامانه عمل میکنه، به عنوان یک سامانه فکری، یک سامانه اجتماعی عمل میکنه. یعنی در حقیقت سازمان میده و نظام میده همه علوم و صنایع را در راستای اون بزرگترین هدفی که فلسفه بهش رسیده، و در واقع اون هدف رو شایسته این میدونه که همه انسانها تمام عمرشون در واقع تلاش فکری و تلاش رفتاری داشته باشند برای رسیدن به اون هدف. ملا صدرا در دو جا راهبردی بودن فلسفه رو به صراحت مطرح کرده. یه جا در همون ابتدای اسفار، اونجایی که در واقع صحبت از اهداف فلسفه میکنه، و من باز همینجا تأکید داشته باشم که چقدر بیمهری شده به اون سه صفحه‌ای که ملا صدرا در ابتدای از سفر الاول المسلک الاول نوشته در رابطه با اهداف فلسفه، و حق مطلب آنگونه که شایسته و بایسته است ادا نشده، توجه نشده به این که چرا ملا صدرا دست به یک تفکیک بسیار بزرگی میزنه و ده هدف رو از همدیگه تفکیک میکنه و اهداف فلسفه رو به صورت یک شبکه و به صورت یک نظام مطرح میکنه. و با توجه به اینکه فلسفه از طرف ملا صدرا یک مسیر، یک سفر هست در قالب اون اسفار اربعه و هدف جهت رو مشخص میکنه. یعنی در مرحله مرحله این اسفار اربعه ما باید چشممون به اهداف باشه و الا مسیر رو گم میکنیم. در حقیقت درسته که فلسفه موضوعش موجود به ما هو و موجود، یا حالا وجود به ما هو و وجود هست در حکمت متعالیه، ولی ما این مسیر طولانی رو باید همواره یک چراغی فرارومون باشه که از مسیر منحرف نشیم. اون چراغ در واقع هدفه و در حقیقت ملا صدرا مسیر تفلسف را که همون اسفار اربعه باشه با 10 چراغ روشن کرده. اون وقت در یکی از این چراغ‌ها که در واقع ملا صدرا شرافت فلسفه رو به اون دونسته، این هست که حکمت باید مدار همه ایجادها و ایلادها باشد در عالم انسانی، که خب قبلا بحثشو کردیم. این به این معناست که فلسفه یک علم راهبردی است. یعنی در واقع فیلسوف به عنوان استراتژیست در حقیقت یک راه رو فراروی انسان‌ها میگذاره که در اون راه تنظیم میشه همه اون ساخت و سازهای تمدنی و مدنی که باید صورت بگیره. همه اونا در اون راستای اون هدف متعالی که در حقیقت سیر الالله باشه تنظیم میشه، سازمان پیدا میکنه، ساماندهی میشه. و در یه جای دیگه در کسر و اسنام باز ملا صدرا از راه بردی بودن فلسفه به عنوان یک علم، علم راه بردی صحبت میکنه. اون جایی که این مسئله رو مطرح میکنه که همه علوم و صنایع در حقیقت باید در خدمت فلسفه در بیان و در حقیقت فلسفه مخدوم همه علوم و صنایع هست، یعنی در واقع خدمت پذیر هست، خدمات همه علوم و صنایع رو میپذیره. نه تنها میپذیره که در واقع به اونها سامان میده در راستای هدف خودش، اون هدفی که به لحاظ مبانی وجود شناختی کشف کرده و متناسب هست با نحو وجود آدمی. که خب اونجا یه عبارتی داره که جلسه قبلم داشتیم، علیه یدور و رهاها. در واقع فلسفه سنگ آسیاب هست که همه علوم رو به دور خودش به چرخش در میاره در ساختن یک نظام تمدنی در مسیر سیر الالله. یعنی در واقع نه تنها همه علوم و همه روش ها رو به رسمیت میشناسه، که فلسفه در واقع یک علم اقدامگر هست، اقدام میکنه در راستای سازماندهی به اونها، نظامدهی به اونها. خب اون وقت اینجا منطقی و طبیعی هست که ملا صدرا وقتی که صحبت از مدینه فاضله میکنه، وقتی که صحبت از نظام عدالت اجتماعی میکنه، پارامترهای مشخص دست ما بده، شاخصهای عینی و ملموس دست ما بده. چرا؟ چون بناست فلسفه در حقیقت مبانی فکری یک اقدام اجتماعی، یک اقدام تمدنی در حقیقت برای انسان فراهم بکنه. خب اینجا همونطور که در عنوان هم مطرح شد، ما دو دسته شاخص داریم در رابطه با مدینه فاضله، در رابطه با نظام عدالت اجتماعی. شاخصه ها هم به کمی و کیفی تقسیم میشن. مباحثی که داشتیم همه در راستای تشخیص و تعیین اون شاخصه های کمی بود و ملا صدرا حدود 10 شاخصه کمی رو مطرح کرده برای مدینه فاضله و نظام عدالت اجتماعی. من این 10 شاخصه رو فهرستوار میخونم چون بحثاش شده، عباراتش، تعبیراتش قبلا بیان شده. 1. این که غذا، لباس، مسکن در مدینه فاضله نمیتونه غیر مختص به بعضی دونه بعض باشه و در واقع باید همه برخوردار باشن از این سه مقوله. خب ببینید این یه شاخصه کمی است، این قابل اندازه گیری هست. چه تعداد افراد یا چه تعداد خانواده ها در رنج هستند از عدم برخورداری غذای مناسب و مسکن خوب و لباس مناسب، اینا همه قابل اندازه گیری است. شاخصه دوم نظام سلامت ابدان و عمومی بودن اون هست که این هم کاملا یه شاخصه ای هست که قابل اندازه گیری هست در جامعه در مدینه. قلت مواد متاع دنیا که در واقع حالا یا نبود یا کم بود مواد متاع دنیا یا حالا افزایش مواد متاع دنیا که خب امروزه یه بخش از این مواد متاع دنیا به عنوان سبد خانوار در واقع مطرح میشه و روش برنامه ریزی میشه، کاملا یک شاخصه کمی هست. بعد ما میبینیم ملا صدرا از ارتباط قلت مواد متاع دنیا با در حقیقت کسادی تولید، کسادی کسب و تجارت صحبت کرده که هم عبارتش و تعبیرش رو بیان کردیم که این هم دقیقا یک شاخصه اقتصادی و قابل اندازه گیری هست. شاخص پنجم امنیت شغلی و سرمایه است که ملا صدرا ازش تعبیر کرد به الاقتدار علی اقتناء الاموال که تعبیر بسیار بسیار مهمی هست و باید کار وسیع تری روش صورت بگیره با توجه به کلیدواژه های دیگری که ملا صدرا در فلسفهش به کار برده و با این کلیدواژه مرتبط هست. شاخصه ششم ارتباط سیاست عادله با تقسیم و تخصیص منابع، یعنی در واقع ارتباطی که بین نظام عدالت اجتماعی و نظام توزیع در جامعه هست. خب اینها در واقع همه قابل اندازه گیریه. شاخصه هفتم شکل‌گیری اصطلاح‌های اقتصادی و مالی هست که ملا صدرا به صراحت ازش تعبیر داشت، مستقیما مورد توجه قرار داده. شاخصه هشتم بهره برداری یا عدم بهره برداری از منابع که ملا صدرا حالا با توجه به زمانه خودش این مقوله رو دست گذاشته بود روش در رابطه با املاک و اراضی، عدم بهره برداری از املاک و اراضی. شاخصه نهم که شاخصه بسیار بسیار مهمی هست، تأکید ملا صدرا بر مشارکت همه اعضا و شهروندان مدینه هست در ساختار نظام اجتماعی و ساختار نظام سیاسی. این شاخصه شاخصه بسیار بسیار مهمی هست. خب امروزه تحت عنوان اصلا نرخ مشارکت مطرح میشه و یک مقوله است که کاملا قابل اندازه‌گیری هست، یک مقوله کمی است. و شاخصه دهم که آخرین شاخصه باشه تیب العیش هست، در واقع چشیدن لذت زندگی، آسایش و آرامش اجتماعی، که خب امروز تحت عنوان نرخ امیدواری به زندگی در مدینه در واقع مطرح میشه. خب حالا مهمتر این که ملا صدرا به این مقوله ها به صورت کلی بسنده نکرده و قدمی فراتر گذاشته و نسبت به هر کدوم از این پارامترهای دهگانه صحبت از بررسی علل مؤده اونها، صحبت از بررسی اسباب بعیده اونها، آلات مؤده در اونها، اسباب جالبه منافع، یعنی در واقع اون اسبابی که منفعت میرسونه به فراهم شدن هر کدوم از این مقوله های دهگانه، یا اسباب دافعه مضرات و مفسدات، یعنی در واقع آنچه که ضرر میرسونه به هر کدوم از این ده مقوله. ملا صدرا قائل است به این که اینها در واقع باید مورد توجه قرار بگیره. خب ببینید این بحث ها نشون میده که فلسفه ملا صدرا حکمت متعالیه ظرفیت زیادی داره برای اینکه به عنوان مبانی برنامه ریزی اجتماعی مطرح بشه. و در واقع از نظر ملا صدرا نظام اداره مدینه یک نظام مبتنی بر کار کارشناسی است که در واقع همه علوم مختلف، همه روش ها، همه ساحات عقل نظری و عقل عملی، اعم از برهانی و تجربی و حسی، باید دخالت داشته باشند در فراهم شدن مقدمات کلیه و جزئیه نظام اداره مدینه. خب ببینید این مقوله هایی که مطرح شد که ما تحت عنوان شاخصه های کمی مطرح کردیم چقدر میتونست زمینه مباحث مختلفی رو در رابطه با مسائل اجتماعی، مسائل سیاسی، مسائل اقتصادی، ارتباط اینها با همدیگه رو پیش بکشه و در بحث فلسفه، در بحث فلسفه ملا صدرا اینها میتونست بیاد و جزء متن فلسفه قرار بگیره و مورد بحث قرار بگیره. اگر به این مسئله توجه شده بود که فلسفه را ما برای چی میخوایم، خب درسته ما فلسفه را میخوایم برای این که برسیم به نظام توحیدی، ولی ملا صدرا به این مسئله توجه داره که نظام توحیدی در مقام نظر مقدمه هست برای اینکه ما برسیم به نظام توحیدی در مقام عمل. و خود به خود همون بحثا پیش میاد، سعادت دنیوی، سعادت اخروی، ارتباط اینها با هم دیگه، عمران و آبادانی دنیا، عمران و آبادانی آخرت و ارتباط اینها با هم دیگه و اینکه اینها لاینفک از هم دیگه هستند. پس بنابراین وقتی که فیلسوف چنین فرایندی را در دستور کار خودش قرار میده، خود به خود طبیعی است که فلسفه را در مقام تدریس، در مقام مباحثه، در مقام تعلیق نویسی، در مقام شرح نویسی و حاشیه نویسی مورد توجه قرار بده نسبت به این مسائل، و این مسائل رو مسائل اساسی و کلیدی فلسفه در واقع بدونه. خب اما ملا صدرا یه نگاه دیگری هم داره به این مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت. مباحثی که داشتیم در رابطه با مناسبات بین علم و صنعت و طبیعت و ارتباطش با نظام عدالت اجتماعی و ساختار سیاسی اجتماعی مدینه، همه در راستای همون شاخصه های کمی بود تا الان، ولی ملا صدرا یک نگاه دیگری هم داره به این مناسبات که ما رو سوق میده به سمت شاخصه های کیفی، که اگر شاخصه های کیفی در کنار شاخصه های کمی برای ما مطرح نباشه، وقت همین جاست که در واقع بحران‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شکل میگیره. این دو دست شاخصه در واقع باید مکمل هم دیگه باشند. ببینید این بحث ها خیلی جلوتر از زمانه ملا صدراست. در ابتدای طرح این مباحث در این 150 ساله اخیر غالبا شاخصه های کمی مطرح بود، و بعد از این که صرف توجه به شاخصه های کمی در حقیقت نشون داد که چه بحرانی میتونه ایجاد بکنه، وقت بعد ما میبینیم که علوم انسانی متوجه شاخصه های کیفی در کنار شاخصه های کمی هم شد. ولی در حکمت متعالیه ملا صدرا به حسب همون نگاه عمیق وجود شناختی که داشت متوجه این معنا شد که مناسبات علم، صنعت و طبیعت در حقیقت یک جنبه های کیفی هم داره که این جنبه های کیفی رهنمون میشه به یک سری شاخصه های کیفی. این نگاه کیفی ملا صدرا به مناسبات دقیقا از متن وجودشناسی ملا صدرا نشأت میگیره، درست مثل همون مناسبات کمی که از متن وجودشناسی ملا صدرا نشأت گرفت. اگه یادتون باشه ما گفتیم که اصل اصول عدالت اجتماعی، اصل اصول مناسبات بین علم، صنعت و طبیعت در حکمت متعالیه ناظر است به فلسفه خلقت و اینکه همه انسان ها خلق شدند برای اینکه اون کمال شایسته وجودیشون در حقیقت تحقق پیدا بکنه، و این بناست که همه انسان ها دارای چنین فرایندی باشند. و از آنجا که انسان نمیتونه محال زندگی فردی داشته باشه، پس بنابراین این مسئله مطرح میشود که نظام اجتماعی باید به چه گونه ای باشد که امکان چنین فرایندی برای همه اعضا فراهم بشه. همین جاست که ما قدم به قدم رفتیم پیش و رسیدیم به اون ده مقوله. یعنی در حقیقت این مسیری بود که ملا صدرا قدم به قدم پیش رفت از اون اصل الاصول و رسید به روابط مختلف، شاخصه های مختلف که اونا رو ما در ده شاخصه کمی در واقع جمع بندی کردیم و ارائه دادیم. حالا اینجا و هم در واقع بحث از وجود شناسی شروع میشه. خب در وجود شناسی اولین اتفاقی که در همون اوائل مسیر وجود شناسی رخ میده کشف یک حقیقت و واقعیتی است به نام واجب الوجود به ذات. یعنی فیلسوف اسلامی وقتی که از بحث و از تفکیک وجود و ماهیت شروع میکنه و بعد میرسه به نسبت این دوتا با هم دیگه و بعد میرسه به بحث امکان و بالاخره میرسه به ضرورت وجودی واجب الوجود به ذات و بعد قدم بعدی این که این واجب الوجود به ذات ذات هستی است، حقیقت هستی است و هیچ فقدانی، هیچ نقصانی، هیچ قصوری درش راه نداره و بنابراین بیکرانگی در حقیقت عین هویتش هست و بنابراین واجد همه کمالات هست، واجد همه زیبایی ها، واجد همه خوبی ها هست و اینجاست که در واقع واجب الوجود به ذات میشه منبع و وقتی که میشه منبع میشه مبدع. منبع کمال مبدع کمالم هست، منبع جمال مبدع جمالم هست و وقتی که چیزی مبدع شد مرجعم هست. یعنی در واقع مرجع در کمال، مرجع در جمال هم او میشه. خب ببینید این بزرگترین اتفاقی است که در عالم فلسفه و عالم عقل در طول تاریخ همه تاریخ بشر رخ داده. یعنی در واقع بزرگترین مسئله فلسفی که یک مکتب فلسفی و یک فیلسوف میتونه نائل بیاد کشف یک همچین واقعیتی است، در حقیقت رسیدن به حقیقت و ذات هستی که منبع هستی هست، رسیدن به منبع حیات، حقیقت حیات، رسیدن به حقیقت قدرت و منبع قدرت، رسیدن به حقیقت شکوه و عظمت و خیر و برکت که منبع همه اینها هست و بنابراین مبدع و مرجع همه اینها هست. یعنی در واقع این ببینید بزرگترین اتفاق در زندگی یک انسان که میتونه رخ بده و امکان داره که رخ بده کشف یک همچین واقعیتی است، کشف یک همچین حقیقتی است. خب ما خیلی ساده و سطحی و ابتدایی از کنار این قضیه رد میشیم، اثبات واجب الوجود به ذات و برهان صدیقین و برهان ابن سینا و برهان ملا صدرا و در واقع بحث تمام میشه، در صورتی که اصلا توجه نداریم که در اینجا چه اتفاقی رخ داد و ما به چه واقعیتی رسیدیم، به چه حقیقتی رسیدیم. یعنی در واقع این تعقل مرتبه بعدیش در حکمت متعالیه تأمل هست. یعنی در واقع تعقلی که ما در تفکر داریم باید منتهی بشه به تأمل نفسانی. وقت اینجاست که در واقع اثبات وجود حق تعالی منتهی می شود به احساس حضور حق تعالی. و این در واقع دیگه ما اتفاقی مهمتر از این برای بشر نداریم، برای انسان نداریم. حالا بگذاریم از این که این بزرگترین چیزی که میتونست واقع بشه برای بشر تقلیل پیدا کرد در چند تا گزاره صغرا کبرا و یه استنتاج و یه نتیجه. خب حالا اینجا مهمترین اتفاق بعدی هم باز شکل میگیره و اون این که وقتی که ما واجب الوجود بذات رو عقلا اثبات میکنیم و عقلا اثبات میکنیم که او منبع و مبدع و مرجع همه کمالات هست، اینجا یه اتفاق دیگری رخ میده و اون این که واجب الوجود به ذاتی که تا الان یک امر شناختنی بود حالا تبدیل میشه به یک امر خواستنی. یعنی در واقع آنچه که متعلق معرفت بود میشود متعلق طلب و خواست انسان. اولین نقطه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی همینجا رخ میده. یعنی اینجا ما از متن وجود شناسی در حکمت نظری سر در میاریم به حکمت عملی. یعنی در حقیقت نه فقط او شناختنی هست که او خواستنی هم هست به دلیل همون مرجعیتی که پیدا کرد و مرجعیتش به تبع مبدعیتش و مبدعیتش به تبع منبعیتش و منبعیتش به تبع این که اون به خود موجود است، وجود و ضرورت وجودیش به خوده و این یعنی این که اون خود وجوده، حقیقت وجود است و در وجود و حقیقت وجود عدم راه نداره، نقص راه نداره و به تبعش پای همه خیرات، خوبی ها، زیبایی ها، شکوه، عظمت اینجا باز میشه. خب ما غایتی فراتر از این غایت دیگه نمیتونیم پیدا بکنیم. ببینید این همون بزرگترین اتفاقی است که در زندگی یک بشر میتونه رخ بده که بالاترین موفقیت برای یک انسان چیه. ما اگر بتونیم بالاترین موفقیت را کشف کنیم و در واقع بهش برسیم، اون وقت همه در حقیقت مسیر زندگیمون و همه مناسبات فردی و اجتماعی در راستای همون تنظیم میشه. حتی در واقع مناسباتی که بین انسان‌ها با هم دیگه، مناسباتی که بین انسان و صنعت و انسان و صنعت با طبیعت برقرار میشه. حالا میرسیم به این بحث. خب یک نقطه اتصال دیگه هم اینجا رخ میده. در واقع اولین نقطه اتصال بین وجود شناسی و زیبایی شناسی، بین وجود شناسی و عشق شناسی همینجا رخ میده. وقتی که اون در واقع بالاترین و والاترین غایت باشد، خب اوج طلب ما هم میشه و آنچه که در نقطه اوج طلب ما هست رابطه ما با او چیزی جز در واقع عشق داشتن و عشق ورزی نیست. و اینجا در واقع بین محبت و معرفت یک اتصال ناگسستنی در حقیقت مطرح هست که ملا صدرا به صراحت در کتاب کسر اسنام به این حقیقت اشاره کرده، میگه فإن المحبت اما عین المعرفت او مسابقت لها فقوت المحبت لا ينفك عن قوت المعرفت معرفت و یقین و ضعفها عن ضعفها. یعنی در واقع هر چقدر که معرفت ما ارتقا پیدا بکنه در حقیقت محبت ما و عشق ما هم ارتقا پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه آنچه که متعلق معرفت ما هست در وجود شناسی خود به خود به عنوان غایت و هدف هم مطرح میشه و اینجا در واقع رابطه شناخت با متعلق شناخت تبدیل میشه به رابطه طلب با متعلق طلب، با غایت و متعلق غایت. همین جاست که در واقع پای زیبایی شناسی، پای عشق شناسی مطرح میشه و ما از متن نظام حکمت نظری سر از نظام حکمت عملی در میاریم. پس بنابراین در واقع انسان سه قوه کلیدی داره: عقل نظری، عقل عملی، اراده. انسان به حسب عقل نظری در مبانی وجود شناسی می شود عالم و به حسب عقل عملی می شود طالب و به حسب اراده می شود عامل. البته اینجا منظور از طالب، حالا یه منظور معنی لغوی اون هست، نه اون معنای اصطلاحی در عرف سیاسی امروز. خب حالا اینجا ملا صدرا بعد از اینکه بحث رو به اینجا میرسونه میرسیم به در واقع دومین قاعده حکمت عملی. پس اولین قاعده حکمت عملی نیل به محبوب هست، نیل به معشوق هست. نیل به محبوب و نیل به معشوق از دل وجود شناسی عقلانی که ما داشتیم اینجا در واقع سر در آورد. یعنی درسته بحث جنبه های شهودی و وحیانی و دینی هم داره، ولی اونی که در واقع پایه و اصل و مبنا هست در فلسفه ملا صدرا اون مسیر عقلانی است. چون این مسیر عقلانی اگر درست طی بشه اون وقت خودش میشه یک چراغ راهی برای این که آیا ما در شهوداتمون درست تفسیر کردیم، درست تبیین کردیم، یا در مواجهه با حقایق وحیانی درست تفسیر کردیم، درست تبیین کردیم. بنابراین عقل و مسیر عقلانی اینجا اصل میشه. خب این اولین قاعده حکمت عملی. دومین قاعده حکمت عملی در فلسفه ملا صدرا این است که محبوب المحبوب محبوبون. وقتی که حقیقت وجود واجب الوجود به ذات شد محبوب ما، اون وقت اینجا خود به خود دومین قاعده حکمت عملی برای ما مطرح میشه و اون این که همه آنچه که محبوب اوست که محبوب ماست بنابراین محبوب ما خواهد بود همه آنچه که محبوب اوست. یعنی در واقع به تصریح ملا صدرا، عشق به هر کس و هر چی، عشق به لوازم و آثار او هم هست. که حالا از همین جاست که در واقع ملا صدرا میرسه به طبیعت و میرسه به علم و میرسه به صنعت. برای همین من لازم میدونم که عبارات ملا صدرا رو در این زمینه داشته باشیم. ملا صدرا در کتاب کسر اسنام الجاهلیت یه بحث مفصلی داره در رابطه با عشق و محبت، عشق به خداوند و اینکه عشق به خداوند چه نشانه هایی دارد، چه آثاری دارد. در صفحه 108 از کسر اسنام میگه فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّ شَخْصًا أَحَبَّ دَارَهُ وَعَبِيدَهُ وَصُنْعَهُ. در واقع عبارات روشنه، و من احب عالما احب تصنیفه. اگر کسی حبی داشته باشه، عشقی داشته باشه به یک عالمی، خب به حرفاش هم عشق داره، به آثارش هم عشق داره، به کتابهاش عشق داره. و جمیع الخلائق تصنیف الله، همه مخلوقات کتاب الهی هستند، تصنیف الهی هستند. و جمیع اجزاء العالم و صور الکائنات من الحیوان و نبات خطوط الهیه مرقومتون علی صفحات المواد. در حقیقت همه اونچه که ما میبینیم خط و خطوط خداونده، نگارش خداوندی است. حالا تعبیر خیلی جالبی داره در اسفار جلد هفتم که میگه در حقیقت خداوند یگان فاعل نقش و تصویر هست. خب علی صفحات المواد و الواح القوابل و الهیولیات بالقلم الالهی فمن احب الله ينبغي ان يحب كل شيء لان كل شيء صنعه و معلوله و عشق العلت لا ينفك عن عشق لوازمه و آثاره بل محبت الاثار من حیث هی آثار عین محبت المؤثر. اینجا در واقع اگر عشق به خداوند یک عشق واقعی باشد، از دل این عشق، عشق به همه خلائق بیرون میاد، عشق به طبیعت بیرون میاد، عشق به انسان، انسانهای دیگه در واقع بیرون میاد. که حالا ملا صدرا در جای دیگه در همین بحث میگه وقتی که ما عشق به طبیعت پیدا میکنیم به عنوان فعل محبوب، به عنوان فعل معشوق، پس بنابراین به همه علوم هم باید ما عشق داشته باشیم. چرا؟ چون در حقیقت در همه علوم این اتفاق رخ میده که تلاشی است در جهت پرده برداری از فعل محبوب. و همچنین عشق به عالم، عشق به دانشمند که دارای این علم هست. میگه و منها ان یکون محبا للعلم و العلماء فان من احب شخصا احب من یستعلم منه خبره و حاله و یستکشف منه کیفیت صفاته و صنائعه و افعاله. اینجا در واقع مشخص میشه از این عبارت که مراد از عالم همه دانشمندان هست و مراد از علم همه علومی هست که از افعال و صنایع الهی در حقیقت خبر رسانی میکنه. و منها ان یکون محبا لعلم الهیئت الاجرام السماویه. و خب حالا اینجا توضیح میده علم هیئت رو و بعد در واقع میرسه به علم النفس. منتها علم النفس از نظر ملا صدرا دو سطح یا دو ساحت نفسانی و بدنی داره که حالا اینجا ملا صدرا رو ساحت بدنیش تأکید میکنه و در واقع علم النفس الادمیه التي من عرفها فقد عرف الحق و کیفیت تشریح اعضاء بدن الانسان و امشاجه و قواه و آلاته. یعنی در واقع یکی بحث علم هیئت و یکی بحث علم تشریح رو اینجا مطرح میکنه و بعد در واقع این مسئله رو مطرح میکنه که اگر کسی به این امور علم نداشته باشه و دعوی عشق خدا رو داشته باشه، این دعوی یک دعوی کاذبی است. اینو ملا صدرا تصریح داره، میگه هذه المعارف التي هي مدارج و مراقی من العبد الى الرب کیف یصل الى معرفته و اذا لم یحصل المعرفت کیف یتصور المحبت. یعنی اگر این معرفت نباشه اصلا چگونه محبت متصوره؟ فدعوا محبت الله علی الکمال مع الجهل به هذه المعارف والمنازل دلیل واضح عند ذوی البصائر علی کذب قائله. خب اینجا ببینید صحبت از یک مقوله های دیگه ای شد، یعنی در بحث علم و صنعت و طبیعت و ارتباط انسان با این مقوله ها یه جنبه یه دیگه ای پیدا کرد که این جنبه در واقع بیشتر کیفی هست و خیلی متفاوت است با اون جنبه های کمی که مورد توجه ملا صدرا بود. پس در حقیقت در این نقاط اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی که البته این نقاط اتصال از اون نقطه اتصال اول نشأت گرفت، در واقع این که آنچه که واجب الوجود به ذات به عنوان متعلق معرفت منتهی شد به متعلق طلب و بنابراین آنچه که معروف بود حالا محبوب است و معشوق. از دل این نقطه اتصال بین وجود شناسی و زیبایی شناسی و عشق شناسی یا نقطه اتصال بین حکمت نظری و حکمت عملی ما میبینیم که نقاط اتصال دیگری صورت میگیره که اینجا حداقل سه نقطه اتصال کلیدی قابل طرح. یکی عشق به طبیعت، دوست داشتن طبیعت، و یکی در واقع عشق به علومی که خبر از به تعبیر ملا صدرا خبر از فعل و کیفیت صناع الهی میدند و عشق به دانشمندان. خب در همین رابطه شما ببینید ملا صدرا در رابطه با عشق طبیعت یکی از چیزهایی که دست روش میذاره عشق به زمین هست. در تفسیر القرآنش این عبارت را داره: فالحاصل ان الارض امک، زمین مادر توست. بل اشفق منها، زمین در واقع از مادر شفقتش بیشتره. لأن الامه تسقی کنو انواهدم من اللبن، مادر فقط تو رو در یک امر که همون شیر هست سیراب میکنه. ولعرض تطعمو که الوانن من الاطعمه، در صورتی که زمین تو رو تغذیه میکنه به صورتهای مختلف. و حالا جای دیگه این تعبیر رو داره ملا صدرا که در واقع زمین باید مورد اکرام قرار بگیره. خب اینجا در واقع ما میرسیم به اون جنبه های زیست محیطی که اگه یادتون باشه در 3-4 جلسه پیش 4 تا پرسش بنیادین مطرح کردیم و رسیدیم به اینجا که آیا نظام عدالت اجتماعی در پرسش 4 دستاوردهای زیست محیطی هم داره یا نه. در واقع این دستاوردها در نگاه کیفی ملا صدرا به مناسبات علم، صنعت و طبیعت خودش نشون میده که در واقع پای زیبایی و عشق به میون میاد. ما باید توجه داشته باشیم به زیبایی های طبیعت، به زیبایی های زمین و در واقع عشق داشته باشیم به طبیعت، عشق داشته باشیم به زمین. خب در این صورت دیگه مناسبات علم، صنعت و طبیعت در راستای تخریب طبیعت صورت نمیگیره، در راستای از بین بردن زیبایی های طبیعت صورت نمیگیره. خب حالا اینجا باز من میخوام به یه جنبه دیگری از نگاه کیفی ملا صدرا به علوم و صنایع بپردازم که در نوع خودش در واقع یک شاهکار به شمار میاد. ببینید در حقیقت ملا صدرا این مسئله رو مطرح میکنه که مدینه فاضله چه نسبتی باید داشته باشد با علوم و صنایع، حالا اعم از صنایع دقیقه و صنایع لطیفه که در واقع پای هنر اینجا به میون میاد در نگاه ملا صدرا. این مسئله رو مطرح میکنه که جریان عمومی و اجتماعی تعلیم و تعلم علوم و صنایع رو در مدینه و در واقع نقشی که رشد نظاممند این علوم، توجه بکنید رشد نظاممند این علوم در مدینه فاضله میتونه داشته باشه، یعنی در واقع رشد علوم به این صورتی که امروز در واقع صورت گرفته از نظر ملا صدرا یک رشد کاریکاتوری هست و در واقع بحرانزا و بحرانخیز هست. در دنیای بشر امروز همه علوم و صنایع و به تعبیر ملا صدرا همه علوم ادب و آداب در کنار علوم الهی، در کنار علوم معنوی، در کنار علوم اخلاقی متناسب با همدیگه رشد پیدا نکرده و در واقع اینجا یک مواجه شدیم با سیطره کمیت. حالا به تعبیر گدون سیطره کمیت، یعنی در واقع علوم کمی، علوم مهندسی سیطره پیدا کردند، حتی دخالت میکنند در نظام اداره مدینه. نظام اداره مدینه تماما بر اساس شاخصه های کمی در واقع نگاه میشه و صورت میگیره. خب این منتهی شده به همین بحرانهایی که ما میبینیم، چه بحرانهای اجتماعی، بحرانهای فرهنگی، بحرانهای خانوادگی، بحرانهای زیست محیطی. ملا صدرا این نگاه رو قبول نداره، میگه در واقع اگر رشد نظاممند همه علوم صورت بگیرد، یعنی در واقع همه علوم و معارف جریان تعلیم و تعلمش یک جریان عمومی باشد در مدینه، وقت چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق میفته که انسانها واجد ویژگی ها و خصوصیات خاصی میشن که حالا ملا صدرا چهار ویژگی رو اینجا نام برده که عبارت است از قلب لطیف، طبع دقیق، ذهن صاف و نفس رحیمه. اینجا ما دقیقا میدونیم که امروزه اون رشد علوم به صورت کاریکاتوری و غیر متناسب با هم دیگه و سیطره در واقع علوم کمی اصلا باعث شده که انسان ها صرفا یک نگاه مکانیکی پیدا بکنن، چه به خودشون، چه به دیگران و چه به طبیعت، که خب این تماما در راستای تخریب طبیعت بوده تا الان و امروز این معنا خودش به خوبی نشون داده. این منتهی نمیشه به قلب لطیف، به طبع دقیق، به نفس صاف و نفس رحیمه. در واقع انسان ها تبدیل میشن به موجودات خشنی که هم به جان خودشون میفتن و هم به جان طبیعت میفتن. حالا ببینید شاهکاری که من میگم اینجا اتفاق افتاده اینه که اینجا ملا صدرا نمیخواد بحث اخلاقی برا ما بکنه، میگه رشد نظاممند همه علوم با هم دیگه که البته یکیش هم در واقع علم اخلاق هست، علم ادب و آداب هست، باعث چنین فرایندی میشه، باعث میشه که در واقع اگر به تعبیر ملا صدرا اگر جریان تعلیم و تعلم همه علوم صنایع دقیقه و لطیفه در جامعه برقرار باشه، یک جریان عمومی صورت بگیره، یک نظام همگانی تعلیم و تعلم در این زمینه ها وجود داشته باشه، سطح فرهنگ ارتقا پیدا میکنه، حس زیبایی شناسی تقویت میشه، کمالات اخلاقی و معنوی و علمی زیباییشون نمایان میشه. توجه بکنید، یعنی در واقع علوم، حتی علوم ریاضی، حتی صنایع، فقط و فقط از نقطه نظر منفعت نگاه نمیشه، به عنوان یک کمال زیباییش نمایان میشه. وقت اینجاست که والاترین اتفاق از نظر ملا صدرا در سطح اجتماعی در سطح مدینه فاضله رخ میده، و اون این که در مدینه در جامعه عشقهای مبتنی بر زیبایی شناسی جریان پیدا میکنه و تحت شعاع قرار میده عشقهای مبتنی بر غریزه، که البته مسامحتن عشق اطلاق میشه برش. عشق مبتنی بر زیبایی شناسی و تفکیکش از عشق مبتنی بر غریزه، که عشق مبتنی بر غریزه صرفا در واقع یک شهوت نفسانی است و خواستگاهش غریزه است که در ساحت حیوانی انسان نهفته است. ولی عشق مبتنی بر زیبایی خواستگاهش زیبایی شناسی است که در ساحت ناطقه انسان نهفته است. زیبایی شناسی مبتنی بر غریزه نیست، مبتنی بر در واقع اون استعدادهای نهفته در عقلانیت انسان و نهفته در ساحت ناطقه انسان هست. این دوتا را باید از همدیگه تفکیک کرد و تعلیم و تعلم عمومی همه علوم چنین نقشی رو ایفا میکنه. ملا صدرا این بحث رو در جلد هفت اسفار خیلی عالی در واقع مطرح کرده، و خب این بحث خیلی مخفولون ان بوده و مورد توجه واقع نشده. ببینید خیلی جالبه، ملا صدرا اول بحث رو از تعریف عشق شروع میکنه تا حالا میرسد به نقشی که علوم و صنایع و انواع اقسام هنرها و صنایع میتونن در این رابطه ایفا بکنن. خب اول عشق رو تعریف میکنه، اعنی الالتزاز شدید به حسن صورت الجمیله و المحبت المفرطه لمن وجد فیه الشمائل اللطیفه و تناسب الاعضا و جودت و ترکیب. یعنی در واقع عشق مبتنی بر زیبایی شناسی، لذت از زیبایی ها. زیبایی ها اینجا چیه؟ خب تناسب اعضا، غریزه که تناسب اعضا رو نمیتونه بهش پی ببره، که علم به تناسب اعضا مربوط است به عقل و بنابراین مرتبط است با ریاضیات و هندسه. ارتباطی که ملا صدرا برقرار میکنه بین ریاضیات و هندسه و بحث عشق این است که اگر ریاضیات و هندسه تعلیم و تعلمش عمومی بشه، البته در کنار سایر علوم. ببینید این همون نظام دهی است که فلسفه اینجا باید نقشش رو ایفا بکنه. نقش فلسفه به عنوان یک علم راهبردی اینجا معلوم میشه، و الا اگر ریاضیات و هندسه قطع نظر از علوم دیگه مورد توجه قرار بگیره، خب دوباره ما رو سوق میده به سمت صرفا مقوله های کمی و روابط مکانیکی. تناسب اعضا و جودت و ترکیب در کنار شمائل لطیفه که در واقع زیبایی های اخلاقی و معنوی و کمالی هست. اینا رو در ترکیب در واقع با هم دیگه باید نگاه کرد. خب حالا ملا صدرا میگه که هر انسانی در مواجهه با یک پدیده ای، یک همچی پدیده ترکیبی، در واقع حس زیبایی شناسیش درش برانگیخته میشه و عشق و حبی پیدا میکنه، نه از سر در واقع شهوات نفسانی. خب این میگه از آنجایی که این عمومیه، پس بنابراین یک وضع الهی است. این قدم به قدم میاد جلو، میگه یک وضع الهی است. میگه لما کان موجودا علی نحو وجود الامور طبیعی فی نفوس اکثر الامم من غیر تکلف و تصنع فهو لا محال من جمله الاوضاع الالهیه. خب فلا بد ان یکون مستحسنا محمودا، پس بنابراین این باید یک پدیده مثبت تلقی بشه. این یک پدیده مثبت در مدینه فاضل است. و قد وقع من مباد فاضله لاجل غایات حاکمه. و البته قبلش میگه یترتب علیه المصالح والحکم. این پدیده ای که الهی مقدر، خداوند مقدر کرده، درش مصلحت ها و حکمت ها نهفته است و در واقع از مبادی فاضله سرچشمه میگیره. این مبادی فاضله در واقع ریشه داره در ساحت ناطقه انسانی، نه در ساحت حیوانی، که مبادی فاضله نیست. خب حالا اینجا مبادی فاضله چیه؟ مبادی فاضله را وقتی میخواد معرفی بکنه میگه فلأنا نجد اکثر نفوس الامم التي لها تعلیم العلوم و صناع اللطیفه و آداب و ریاضیات مثل اهل الفارس و اهل العراق و اهل شام و روم و کل قوم فیهم علوم الدقیقه و صناع اللطیفه و آداب الحسنه غیر خالیت عن هذا العشق اللطیف. میگه هر قومی که، حالا اینجا ما کار نداریم به مصادیق، که حالا اینجا ملا صدرا ممکنه دوچار خطا شده باشه در رابطه با این مصادیق، اون یه حرف دیگه است، ولی حرف ملا صدرا اینه که هر قومی که در واقع علوم دقیقه و صناع لطیفه و آداب حسنه در واقع درش جریانش عمومی باشد و برقرار باشه، عشق لطیف در واقع در این اقوام یک جریان نسبتا شایع هست. عشق لطیف چیه؟ عشق لطیف الذی منشأه استحسان و شمائل المحبوب. شمائل المحبوب یعنی در واقع زیبایی های اخلاقی و معنوی. و نحنو لم نجد احدن ممن له قلب لطیف و طبع دقیق و ذهن صاف و نفس رحیمه خالی عن هذا المحبه. ببینید اینجا چه جالب بحث رو پیش میبره ملا صدرا. میگه پس بنابراین این علوم و صنایع اعم از دقیقه و لطیفه و علم آداب، آداب حسنه، اگر جریانش به طور عمومی برقرار بشه، در حقیقت منتهی می شود به جریان عمومی عشقهای نفسانی نه حیوانی، حالا عشقهای نفسانی اعم از مجازی و حقیقی، نه اون عشقهای حیوانی. اما جالبه این علوم مگه چیکار میکنن که منتهی میشن به چنین فرایندی؟ ملا صدرا میگه این علوم اگر جریان عمومیش، جریان تعلیم و تعلم عمومیش برقرار باشه، انسانها به تدریج اصلا متحول میشند، به لحاظ شخصیتی، به لحاظ روانی و اخلاقی متحول میشند و دارای قلب لطیف، طبع دقیق، ذهن صاف و نفس رحیمه میشند. وقتی که چنین اتفاقی افتاد، اون وقت این انسانها این زمینه رو دارن که در واقع عشقهای نفسانی در واقع براشون مطرح باشه. خب اینجا در حقیقت ببینید یه مناسبات دیگه شکل گرفت. این دوام بحث همون علم و صنعت و طبیعت هست، ولی یه مناسبات دیگه از گونه دیگری که کمی نیست در واقع داره شکل میگیره. پای زیبایی شناسی و عشق شناسی مطرح میشه، حالا چه زیبایی های انسان ها برای هم دیگه و در نتیجه عشق انسان ها به هم دیگه و زیبایی های طبیعت برای انسان‌ها و در نتیجه عشق انسان‌ها به طبیعت، و اینها مورد توجه ملا صدرا واقع شده در کنار اون مناسبات کمی. خب حالا اینجا این مسئله مطرحه که پس بنابراین فلسفه ملا صدرا این ظرفیت و این پتانسیل رو داره که به عنوان مبانی کلان برنامه ریزی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مطرح باشه، و این همون چیزیست که ما میگیم فلسفه به عنوان یک علم راهبردی. این نگاه در واقع در طول این چند صد سالی که حالا فلسفه ملا صدرا مطرح بوده کمتر مطرح شده. آخرین نکته که من اینجا بگم و در واقع بحث رو تموم بکنم، ممکنه این سوال پیش بیاد که خب حالا ملا صدرا که یک همچین دیدگاه‌هایی داشته، در واقع عملاً چگونه رفتار کرده؟ این نکته است که خیلی جالبه. ملا صدرا در یکی دو دهه آخر عمرش این توفیق رو پیدا کرد که متولی مدرسه خان باشه در شیراز و در واقع تولیت یک مدرسه که البته مخصوص خود ملا صدرام در حقیقت ساخته شد، تولیت اون مدرسه رو پیدا بکنه. اون وقت در اونجا حالا یه شخصی که از سیاحان اروپایی به شمار می رفته به نام تامس هربرت، یه دیداری داشته همون موقع از شیراز و مدرسه خان و اونجا این رو مطرح کرده که مدرسه خان در حقیقت به عنوان یک کالج درش علوم مختلف مثل فلسفه، نجوم، فیزیک، شیمی، ریاضیات، این علوم رو نام برده که در اون مدرسه در واقع تدریس می شده. که حالا اگر مراجعه بکنید به کتاب تاریخ ایران دوره صفوی که پژوهشی است از دانشگاه کمبریج، آقای یعقوب آژند ترجمه کردند، که البته خب فصل فصل هر فصلیش یک شخصی نوشته، به صفحه 355 که مراجعه بکنید مربوط است به اون فصلی که آقای ست حسین نصر نوشته. اونجا در واقع استناد کرده به کتاب تامس هربرت که ظاهرا تحت عنوان سفری به ایران هست و اونجا این نکته رو در حقیقت مطرح کرده. خب اینجا ما بحثمون رو تموم میکنیم و انشاءالله از جلسه آینده وارد بحث دیگه میشیم که مربوط میشود به ساختار قدرت در مدینه فاضله، که بحث بسیار بسیار مهمی است و ما تا بحث قدرت و ساختار قدرت رو از دیدگاه ملا صدرا مطرح نکنیم، مباحث نظام عدالت اجتماعی و بحث سامانه های امنیت در نظام عدالت اجتماعی تکمیل نمیشه. فقط و فقط من این جمله را عرض بکنم که چقدر این بحث ها خوب نشون میده که چقدر فاصله هست بین فلسفه ملا صدرا که در متون و آثار و کتابهای ملا صدرا به تصویر در اومده و ترسیم شده، خط و خطوطش، و اون فلسفه‌ای که ما به نام فلسفه ملا صدرا در نظام آکادمیک در واقع ارائه میدیم به طلبه و دانشجو. و از خیلی عظیم این دانشجویان و طلابی که این درسای رسمی رو در حکمت متعالیه میگذرونند، خب مگر چند درصد اینها متوجه این سمینارها میشن، متوجه این گفتگوها میشن، میپردازند به مطالعات کتابهایی که از این سمینارها و از این در واقع چیزای تحقیقاتی پژوهشی اقماری که درست شده؟ یه درصد خیلی خیلی کمی. برای همین اون تلقی عمومی که نسبت به فلسفه اسلامی شکل گرفته این هست که در واقع این فلسفه یک فلسفه است که دورانش گذشته و حرفی برای امروز نداره. به هر حال این ظلمی است که در نظام تدریس داره صورت میگیره و نظام تدریس در واقع باید درست بشه، که حالا در این رابطه در جلسات آینده یه صحبت‌هایی خواهیم داشت. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسیار تشکر میکنم جناب استاد از مطالب خیلی ارزشمندی که بیان فرمودید. من باز هم اعلام میکنم خدمت بزرگوارانی که در جلسه حضور دارن، اگر احیانا با گوشی تلفن همراه جلسه رو پیگیری میکنند، برای ثبت سوالاتشون قسمت بالای صفحه عکس آدمک هست، اگر روی این بزنند میتونن سوالات خودشون رو اونجا مطرح بکنن به صورت مکتوب. سوالات رو بزرگواران مطرح کردند، از جمله این که نوشتن با عرض تشکر از استاد محترم، عشق یعنی حب الموجود و در مورد خداوند ابتهاج هم میگویند، آیا برای انسان و خداوند یکسان مطرح می کنند؟ ملا صدرا رو منظورشون هست.
عشق و ابتهاج و حتی التزاز مقبول به تشکیکه و در واقع عشق به خداوند از حیث زیبایی با عشق به خیر غیر خداوند از حیث زیبایی، و بنابر این ابتهاج ناشی از این عشق و التزاز ناشی از این ابتهاج که مدارش در واقع زیبایی شناسی باشه، مقوله به تشکیک شدت و ضعف داره و در واقع نقطه اوجش در رابطه با خداوند هست و حتی بالاتر از اون در واقع عشق خداوند به خودش که خب البته یک عشق منحصراً زیبایی شناسان است و ابتهاج و التزاز ناشی از اون عشق که البته هم زیبایی هم عشق هم ابتهاج هم التزاز در رابطه با خداوند ذاتی هست و این نیست که دوچاره تحول صورت بگیره. در حقیقت عشق خداوند به خودش در یک بیکرانگی، ابتهاج در یک بیکرانگی، التزاز در یک بیکرانگی که ذاتی او هست، در حقیقت با عشق انسان به او و همچنین عشق انسان به غیر او از حیث زیبایی شناسی، اینا همه در واقع مقول به تشکیکه. ریشه این بحث هم در واقع یک بحث وجود شناختی است، یعنی اون سه اصلی که ملا صدرا بیان میکنه، اصالت وجود، وحدت سنخی وجود، تشکیک وجود، کل این مباحث بر اساس این سه اصل استواره. یعنی حتی این سه اصل بنیادی هست در مباحثی که ملا صدرا چه به صورت کمی چه به صورت کیفی در رابطه با مناسبات علم و طبیعت و صنعت مطرح میکنه. چرا؟ چون ببینید بر اساس این سه اصل هست که ملا صدرا تخلق به اخلاق الهی رو میتونه مطرح بکنه. نظریه تخلق به اخلاق الهی یک نظریه وجود شناختی است مبتنی بر اون سه اصل و اون سنخیتی که بین انسان و خداوند در واقع به دست میاد، که جالبه خود این سنخیت مقول به تشکیکه. یعنی سنخیت بین انسان و خداوند در یک مرتبه والایی از وجود مطرح است تا سنخیت مثلا بین حیوان و خداوند، سنخیت بین گیاهان و خداوند یا حتی جمادات و خداوند. خود سنخیت مقول به تشکیکه و در هر مرتبه ای از سنخیت ویژگی های خاص خودش رو اینجا داره.
با تشکر از شما. سوال پرسیدند آیا ملا صدرا اتصال و ارتباط دو بدن مادی را از عشقهای جایز می داند یا خیر؟
ببینید نکته که بسیار بسیار مهمه در فلسفه ملا صدرا این که شریعت اینجا محور هست، یعنی در حقیقت اگر بر چون عشقهای حالا شهوانی که گفتم در عشقهای شهوانی عشق مجازن اصلا مسامحتن به کار میره و چنین عشقهایی رو ما نه حقیقی نه مجازی، حتی مجازی هم ما نمیتونیم بدونیم، در واقع حبهای شهوانی از سنخ جنسیش، این در واقع مصالحی درش هست، حکمتهایی درش هست که در واقع یکی از پایه ها و ارکان تشکیل نظام خانواده همین در واقع حب‌های شهوانی از نوع جنسیش هست که این در واقع به صورت شرعیش مطرحه. منتها نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر بهش توجه شده در رابطه با فلسفه ملا صدرا این است که بعد از این که حالا نظام خانواده شکل میگیره و خب این نظام خانواده یکی از ارکانش در واقع همون حب‌های شهوانی از نوع جنسیش هست، اگر پای عشق‌های زیبایی شناختی هم به میون بیاد، وقت شما ببین این نظام خانواده رو دستخوش چه تحولاتی میکنه و نظام خانواده چه ظرفیتی برای ارتقا پیدا می کنند و چه عشقی بین زن و شوهر در واقع اینجا شکل می گیره. منتها متاسفانه به دلیل یک سری حالا سوء برداشت ها و در کنار این سوء برداشت ها یک سری تعصبات که حتی جنبه دینی هم نداره باعث شده که این بحث‌های ملا صدرا از فلسفه اسلامی که در نظام آکادمیک ارائه میشه حذف بشه و چیزی به نام خانواده، اخلاق خانواده، عشق درونی خانواده به هیچ وجه اصلا محل از اعراب نداره در مباحث فلسفی.
تشکر میکنم از شما جناب استاد، همینطور عزیزانی که برنامه را همراهی کردند و اظهار لطف داشتن به پژوهشکده و مطالب بسیار ارزشمندی که حضرت عالی بیان کردید. نوشتن که چقدر احساس کمبود میشه در میان مجریان نظام در کشورمون، ای کاش هر فردی مسئولیتی در کشور داشت قبلش این واحدها رو پاس میکرد. حالا اگر حضرت عالم نکته راجع به این مطلب دارین ما در خدمت شما هستیم.
بقول اینجا دیگه به قول معروفشون دست گذاشت رو درد دل ما و به قول معروف در دل ما رو باز میکنه. اگه یادتون باشه در اون جلسات اول یکی از حضار گرامی این مسئله رو مطرح کرد که مگر مسئولین نظام، حالا به خصوص دست‌اندرکاران انقلاب که تفکر انقلاب رو پروروندند و بعدم تحقق عینی پیدا کرد، مگر اینا آشنا با حکمت متعالیه نبودند؟ خب همون جا من این اومد تو ذهنم، منتها گذاشتم تا یه سلسله بحث آمد ره بشه بعد خودم اصلا این بحث رو پیش بکشم که خب حالا ایشون این مسئله رو مطرح کرد. ببینید اینجا اصلا بحث آشنایی نیست. ما در رابطه با حکمت متعالیه خیلی کم کاری کردیم. میان میپرسند که این فلسفه ملا صدرا چه کاری ازش میاد، چه کاری میتونه برا ما بکنه. من عرض میکنم که مگه ما برای فلسفه ملا صدرا چه کاری کردیم که حالا انتظار داریم فلسفه ملا صدرا برای ما یه کاری بکنه؟ اولین کاری که و مهمترین کاری که باید برای فلسفه ملا صدرا بشه که نشده این است که فلسفه ملا صدرا به صورت یک نظام ارائه بشه، نه نظام به صورت ناقص. نظام حکمت نظری، نظام حکمت عملی باید به صورت کامل بر اساس همه آثار ملا صدرا به دست بیاد، اون باید ارائه بشه. بعد صرف ارائه شدنش که کاری از پیش نمیبره. ببینید، ما با توجه به این بحثایی که داشتیم، این به دست میاد که فلسفه ملا صدرا پتانسیل خوبی، ظرفیت خوبی داره برای اینکه ما مبانی برنامه ریزی رو ازش استخراج بکنیم. پس دومین کار بعد از اینکه فلسفه ملا صدرا به صورت یک نظام ارائه شد، این است که کار کارشناسی روش صورت بگیره به عنوان در واقع یک علم راهبردی و مبنای برنامه ریزی قرار بگیره. اینجاست که در واقع ما میتونیم یک نظام اجتماعی داشته باشیم بر اساس حکمت متعالیه، و صرف این که مثلا بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران خودش یک حکیم برجسته صدرایی در نظام حکمت متعالیه هست و در حقیقت سرآمد حکماء صدرایی به شمار میاد، کفایت نمیکنه برای اینکه یک همچین اتفاقی رخ بده. بنابراین ما اگر هزاران رشته فلسفه ملا صدرا راه اندازی بکنیم که الان همینطور باب شده و فلسفه ملا صدرا به همین صورت ارائه بشه، در حقیقت ما کاری جز این نمی کنیم که به همون نسبتی که داریم رشته تأسیس می کنیم، به همون نسبت داریم زدگی ایجاد می کنیم از فلسفه ملا صدرا و از اینکه این فلسفه یه چیزی است که به درد امروز نمیخوره. خب این باید بهش در حقیقت توجه بشه.
بله، خیلی متشکرم از شما و تمام شرکت کنندگان محترم در این جلسه، بزرگوارانی که لطف داشتن و با این جلسات همراهی کردن، از همکار محترمون جناب آقای بهروز. متونی که حضرت استاد میخوندن رو خود عین متن رو در صفحه گفتگو میگذاشتن برای اینکه شرکت کنندگان محترم بهتر بتونن استفاده بکنن. از همه شما بزرگواران تشکر میکنم. برای همه شما بزرگواران آرزوی سلامتی دارم. جناب استاد، اگر در پایان جلسه فرمایشی هست، ما در خدمت شما هستیم.
عرض نیست، در پایان من در واقع تشکر میکنم از دقتی که حضار گرامی داشتند، از حوصله‌ای که به خرج دادن، از سوالاتی که مطرح میکنند که برای خود من این سوالات در واقع راهگشا هست. تشکر میکنم و جلسه رو با ذکر صلواتی به پایان میبریم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما هم از شما تشکر میکنیم و همه بزرگواران رو به خداوند منان میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.